بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارت مصنف آمده اما بعد حمد واجب الوجود علی نعمائه، سلام علیکم، یعنی حمد و تعلق داده به نعما، متعلق حمد رو نعمت قرار داده. قبلا گفتیم که متعلق شکر نعمته، ولی متعلق حمد مطلقه، میتواند نعمت باشد، میتواند فضیلت های دیگری که شخص واجد اون فضیلت هاست باشد. به تعبیر دیگر هم متعلق حمد هم میتواند فوازل باشد و هم فضائل. فوازل که از یاد این جمع فاضل است یعنی نعمت، فوازل یعنی نعم، فضائل یعنی فضیلت ها و مزیت ها، چه نعمت باشد چه کمالی در خود شخص باشد، نه نعمتی که به دیگری داده باشه. مثلا شخصی عالم است ولی نعمتی هم در اختیار کسی نگذاشته، این میشه دارای فضیلت و قابل حمد و ستایش، اما دیگه قابل شکر نیست. پس شکر در مقابل فوازل است، ولی حمد در مقابل فضائل و فوازل هر دو هست. بنابراین حمد رو باید به مطلق تعلق داد، در حالی که مصنف به نعمت تعلق داده. بعد حمد واجب الوجود علی نعمائه، چرا این کارو کرده؟ با اینکه حمد باید به مطلق تعلق بگیره، چرا به نعم تعلقش داد؟ جهت این مطلب اینه که ایشون خواسته بفهماند که نعمتهای خدا اینقدر زیاد است و ما در نعمتهای خدا چنان غرقیم که اگر در تمام مدت عمر او را بر نعمت شکر کنیم، فرصتی پیدا نمی کنیم که بر فضیلت شکرش کنیم. که او را اگر در تمام مدت عمر بر نعمت حمد کنیم، فرصت نمی کنیم که بر فضیلتش حمد کنیم. بنابراین اختصاص داده حمد رو به نعمت، چون برای ما فرصتی ندیده که حمد خدا رو بر فضیلت خدا انجام بدیم، برای فضیلت، بلکه گفته اگر هنر کنیم تمام مدت عمرمون رو صرف حمدی بکنیم که تعلق به نعمتهای خدا گرفته. بنابراین در واقع منظورش از حمد شکره، اگرچه در ظاهر حمد رو ذکر کرده، ولی در واقع منظورش شکره، یعنی اگه حمدایی هم که ما میکنیم تماما واقعا شکره، چون ما در مقابل نعمت داریم حمد میکنیم، پس همه نعمتهای ما میشون شکر. بنابراین روشن شد که علت ذکر حمد و تعلق حمد به نعمت این بوده که خواسته بفهماند که ما جز حمد بر نعمت کار دیگری نمیتوانیم انجام بدیم، چون فرصت برامون باقی نمیمونه که بریم سراغ فضیلت ها. و از اینجا اشاره میکند به این که تمام حمدهایی که ما نسبت به خدا داریم در واقع اینها شکرند، اگر چه در ظاهر به لفظ حمد اطلاق بشه. صفحه 79 سطر 10 علی نعمائه، که این عبارت مصنفه، توضیحی که شارع شروع میکنن تخصیص و نعما، به تخصیص غلطه، تخصیص و نعما علتی، عبارت دقت کنید چطوری میخونن و ببینید مصحح امروز چه کار کرده. بعضی روزا کار خیلی بامزه است، امروز از همون روز است. تخصیص و نعما علتی من الفوازل مع الحمد الذي يؤمها والفضائل اشارتون، اشارتون خبر تخصیصه، و الفضائل عطف است بر ضمیر بارز یؤمها، یعنی حمدی که یؤم الفوازل والفضائل. اختصاص دادن نعمایی که از فوازل است، با حمدی که هم شامل فواضل می شود هم شامل فضائل می شود، اختصاص نعمت به این حمدی که شامل نعمت و غیر نعمت، یعنی شامل فواضل و غیر فواضل که فضائل می شود، این اختصاص اشاره به این دارد که حمد ما لیس الا شکر. حمد ما اگرچه به لفظ حمد است ولی چون در مقابل نعما الهی است در واقع شکر است، اگرچه در ظاهر حمد است. هم مأخذ مطلق فضائل هم است مطلقا از فواضل.
فواضل رو با نعما است،
فواضل و نما هیچی مرادش هست
کسی رو من
بله؟ التي به تخصیص نما التي من الفواضل، این در مقابل فضائله، یعنی از فواضل است از فضائل نیست. من تبعیضیه نیست. النما التي من الفواضل منش تبعیضیه نیست، یعنی نما از فواضل است نه از فضائل. نعمایی که از فواضل است نه از فضائل با حمدی جمع شده که او شامل فواضل و فضائل هر دو با هم میشه. من الفضائل رو تبعیضی نگیم چون فواضل با نعما یکیه. اشارتون به این که حمد ما لیس الا شکرن لاستغراق نافی نعم هل غیر المتناهیه، چون ما در نعم غیر متناهیه خدا غرقیم به طوری که لو عمرنا الی الابد حامدین، تا ابد عمر کنیم و تا ابد هم حمد کنیم. لم یفضل حمدنا علی ما وصل الینا من نعمه، حمد ما بر اون نعمی که به ما رسیده اضافه نمیاد تا فرصت پیدا کنیم که خدا را بر فضیلتهاش حمد کنیم. یعنی اگر خیلی هنر کنیم حمد کنیم بر نعمایش، دیگه فرصت حمد بر فضائل خدا پیدا نمی کنیم. لم یفضل حمدنا، اضافه نمیاد حمد ما بر ما، یعنی بر نعمی که وصل الینا من نعمهی، بیان برای ما هست، ما رو به معنای نعم میگیریم و دیگه من نعمهی رو معنا نمی کنیم. اضافه نمیاد حمد، اضافه ندارد حمد ما بر نعمی که به ما رسیده تا ما رو ممکن باشد که حمد را در مقابل غیر نعمت واقع کنیم. یعنی اصلا ممکن نیست که حمد ما در مقابل غیر نعمت واقع بشه، زیرا که حمد ما در مقابل نعمت تموم نمیشه تا بعد نوبت به حمد در مقابل غیر نعمت برسه. بنابراین فلا یکونو، فلا یکونو یعنی فلا یکونو حمدنا، نه حمد، حمدنا. لا یکونو الا شکرن یعنی لا یکونو فلواقع الا شکرن، البته در ظاهر که شکر نیست، در ظاهر حمده ولی فلواقع شکره. اگرچه ما در مقابل نعم قرارش ندیم ولی بالاخره در مقابل نعم قرار میگیره. خب بعد داریم و صلاتو علی سید انبیائه، صلات رو معنا میکنن، بعد سید رو معنا می کنن، بعدم انبیا رو. صلات رو می فرماین به معنای دعاست، ولی از خدا اگر صلاتی صادر شود به معنای رحمته. بعد توسعه بیشتری می دن، می گن صلات از انسان به معنای دعاست، از خدا به معنای رحمته، از ملائکه به معنای استغفاره. یعنی اگر ملائکه صلات فرستاد بر ما یعنی استغفار کرد، خدا صلات داشت نسبت ما یعنی رحمت، ما صلات داشتیم یعنی دعا.
ملائکه بر پیغمبر صلات داشتیم، دعا
استغفار ابن
عدد،
استغفار پیغمبر در سوره فتح خدا به پیغمبر دستور استغفار میده. چرا پیغمبر استغفار نمی کنه؟ پیغمبرم استغفار میکنه. اولا ترک اولا ممکنه باشه، ترک اولای پیغمبرم با ترک اولای بقیه پیغمبرها فرق داره. ترک اولای پیغمبر ما اینه که در وقتی که داره تبلیغ دین اسلام میکنه با مردم در همون حدود وظایف خودش حرف میزنه، در همون لحظه اون توجه تام میرو که باید به خدا داشته باشه اون توجه تام رو نداره، بالاخره مقداری از توجهش داره صرف تبلیغ میشه که اینم وظیفه است.
این
اینا وظیفه است، ولی اینها احساس میکنن که به همین مقدارم در مقابل خدا کم گذاشتن، اونها اینو گناه حساب میکنن، ولو برای ما تازه ثواب فوق العاده است، ولی بر اونها گناه به حساب میاد. حضرت امیر توجهش به خدا به اون صورت است که اگر تیر رو از پاش بکشن متوجه نمیشه. این تو نماز داره، تو غیر نماز که اونجور توجه نداره. و حضرت احساس میکنه که همه وقت باید اونجور توجه داشته باشه، اگر لحظه ای اون توجه نباشه گناه به حساب میاره و استغفار. عرض میکنم اون وظیفه است، ما گناه نیست. تازه برای ما اگر اتفاق بیفته بزرگترین ثوابه. چرا دیگه تشکر الله میشه؟ معموره، ولی اون معموره، عرض میکنم به وظیفه است. وقتی میگم وظیفه است، معموره، وظیفه رو داره انجام میده و باید هم اون کار رو بکنه، ولی در وقتی داره اون کار رو میکنه بالاخره از توجهش به خدا یه مقداری کم میشه، ولی اون نفس او اینقدر قویست. ما اگر بخوام تبلیغ بکنیم اصلا توجهمون از خدا قطع میشه، او توجهش قطع نمیشه، کمرنگ میشه، اینقدر نفسش قویست که توجه به ما رو با توجه به خدا رو جمع میکنه. ما توجه به یک موجود پیدا میکنیم، بعد بقیه هم غافل میشه به خاطر ضعف نفس، ولی اون نفسش قویست. ولی با وجود این قوت بالاخره مقداری از حواشی نفسش صرف توجه به تبلیغ ما میشه، همون مقدار که از خدا کم میذاره براش گناه هست، خودش برای خودش گناه حساب میکنه، ولی در اون طرف وظیفه رو انجام میده، ولی احساس میکنه که این امر اولا رو ترک کرده. عرض میکنم ترک اولاییست این چنین. بله، در هر صورت پیغمبر به خاطر اینکه صادر نخستین و مقرب به مقربترین انسانها به خداست، اقتضای ذاتش این است که توجه تام به خدا داشته باشه. اگر از این اقتضای ذات بیرون بیاد که البته داره وظیفش انجام میده و اگر انجام نده رگ وطینش رو قطع میکنن، عذابش میکنن، با وجود این اون مقتضای ذات داره کنار میذاره، پس ترک اولا میشه. این ترک وظیفه است، از اولا بالاتر به قول شما، ولی اون اقتضای ذاته، اونو اگر ترک بکنه احساس میکنه که کم گذاشته. آدم در مقابل یه بزرگ داره دستور رو انجام میده، ولی وقتی داره دستور انجام میده فرض کنید کاری میخواد انجام بده که پشتش به اون بزرگ میشه، داره کاری انجام میده، اون دستور داده که انجام بده، ولی وقتی ما میخوام انجام بدیم باید پشتمون رو به او بکنیم این کار انجام بدیم، حالا احساس ناراحتی میکنیم، میگیم ببخشید که ما پشتمون به شماست، میگه ایبی نداره، داری وظیفت انجام میده، داری کارتو انجام میدی، من بهت گفتم انجام بده، ناچارم هستی که پشت به من بکنی. خب این دیگه احساس گناه که ما میکنیم، عذرخواهی که میکنیم. این ترک اولای پیغمبر اینطوریه که اون طرف هم بریم وظیفه رو انجام میدیم. خب حالا نشتنیم، ببینید با این جد توضیحی که من زدم دیگه اصلا جای اشکال نیست، ما همه مطلب رو توضیح دادن با این اشکال اصلا جای میخواد نوشته شو براتون بیارم، میخواد نوشته شو براتون بیارم قانع بشید که بدونید از خودم نمیگم، شما فکر میکنید من از خودم این حرف رو میزنم، اگر من نشون بدم که دیگری گفته قبول میکنید؟
نه میخوام اینو مسئولین هم یه تعبیری دارن یا مسئولین تر ما کار نداریم علما
یه لحظه قفله. با این مثالی که من عرض کردم که پشتتو به مولا میکنی و کاری رو که دستور داده انجام میدی احساس کوتاهی میکنی و عذر میاری، با این مثال همه چی روشن شد. حالا البته خود معصومین ممکنه نگفته باشن منظور از گناه ما چیست، وقتی توضیح نداده باشن ما به طور قاطع نمیتونیم بگیم منظور اینه، ولی به صورت احتمال که میتونیم بگیم این توضیحاتی که ما میکنیم همه رو که مسئولی نگفتن، ولی ما به صورت احتمال میگیم، اگر درست در بیاد سبه ها، اگرم درست در نیاد ما حرفی نداریم، میگیم که اینو احتمالیست که ما داریم، و خودشون من نشدن نگفتن در باره ما احتمال ندید، اونم احتمال خوب، ما احتمال خوب در موردشون میدیم، اگر من امون اگر بعدم گفتن نه این احتمال درست نبود، خب صرف نظر میکنیم، اگرم گفتن درست نجبه ها، ما نمیخوام به صورت قاطع بگیم.
ولی سایر انبیا دارن، حالا ما داریم یک جوری چی داریم،
پس استغفاری که در سوره فتح آمده چیه؟
اونا استغفار
استغفار لدن بک.
بله.
توجیه میکنی؟ توجیه خودتون گفته؟ یا ما توجیه میکنیم؟ توجیه میکنیم وقتی که
توجیه میکنی به خاطر ضرورت، ما ضرورت اسلام در اینه که مشروع هست.
حالا پس پس قبول شد که استغفار برای پیغمبر هست؟
زم نده، تواضع دارم.
حالا هستی استغفار برای پیغمبر هست، پس این تواند صلات ملائکه بر پیغمبر استغفار باشه.
چون نفس داریم، حالا نفس یعنی نفس داریم که قیامت هر کولا انجام نده. هر کولا انجام
نده. ضرورت
اسلام که اسمت داره. اسمت که همه پیغمبران
داره. اگه اسمت داره، زم نداره.
هر کولا
زم نداره.
هر کولا
هم
پرسته. حالا بذارید بعد
خود قرآن تفسیر میکنه که پیغمبر زن داره، منتها زن بهش به پیغمبر نباید نسبت بدی. اضافه شده لدن بک ایشون میگن من نمیدونم، ایشون میگن من نمیدونم.
اینجا دلیلیات
چیه؟ ترک اولای به این معنا که گفتم چی؟ ترک اولای به این معنی که گفتم هست یا نیست؟
ترک اولای به این معنی که
گفتم اولا رو ترک نمی کنم کاری که بهتره؟
نه نه اولای ترک اولای به این معنی که عرض می کنه
مستحب ترک اولای به این معنی که عرض می
کنه و الله مسلم اون وقتی که خدا دستور میده که تبلیغ کن، اولا برای پیغمبر تبلیغ کردنه، چون وظیفه شه. ترک اولا اصطلاحا گفته نمیشه، ولی ترک اولا به این معنی که عرض کردم اتفاق میفته برای اونا.
خود روایت داره که قبلا با ما صحبت میکردن، حرف میزدن، همین که وقت نماز میشد طوری شد پیامبر که کلام ما رفت نمیشناخت.
بله.
حقیقه داشتون داری امیر مومین طوری که هیچ چیز اینا رو مشغول نمی کنه، حتی انگام تبلیغ و حقیقه شون مشغول ذکر حقیقت دارم هست من از این ترم چهار میکنن دارم کارم میکنن. همون امیر مومین هم چیزی مشغولش نمی کنه دیگه حقیقت نیستی. میتونی اینا که مدهشون یک درجی را تا یک کمپین
حقیقتشون یا خودشون حقیقت درست
حقیقتشون.
بله حقیقتشون هیچ وقت غافل نمیشه، در همون وقت تبلیغ هم غافل نیست، توجه تام داره.
بله.
ولی خودشون همینا که هستن، همین تنزل این حقیقت، این تنزل حقیقت استغفار میکنه، حقیقت استغفار نمیکنه. این تنزل حقیقت آیا لحظه‌ای شده که وقت انجام وظیفه اون توجه تامو نداشته باشه؟ بله شده، استغفار میکنه برای این. این عرض میکنم اینا توجیهاتیست که ما میکنیم، شاید خودشون بیان کنن که مراد از زن چیست و استغفار ما برای چیزه. برای مراد از زن میتونیم بگیم یعنی زن به امت، زن به امت، زن به امت، امت رو اونا زن به خودشون میبینن. مثل این که مثلا فرض کنید پدری پسرش یه کار خطایی کرده، پدر خجالت میکشه و عذرخواهی میکنه، پسر عذرخواهی نمیکنه، پدر عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید یعنی منو ببخشید، در حالی که پسر این کارو کرده. اونام ابابا انا و علیان ابابا حاضر اما اونم پدر ما هستن، گناهان ما اونها رو ناراحت میکنه، از خدا عذرخواهی میکنن به خاطر ما. پس استغفار اونها برای ذنب امت هست که ما در اینجا تقدیر میگیریم مضاف رو لذنبه کمی لذنب امته. اینا توجیهاتی چه میکنیم؟ توجیهات درستی هم هست، ولی در این حال، در این حال به این معنی که عرض کردم اونها یه زمانی ممکنه لحظاتی اون توجه تام تام رو نداشته باشن، توجهی که در وقت تبلیغ دارن چندین هزار برابر توجهی است که ما داریم، ولی در این حال برای اونا کمه. اینا اون احساسی که میکنن استغفار میکنن. خب پس قرار بر این شد که ملائکه هم بر پیغمبر استغفار کنه، شما که صلات بفرستن، شما که صلات بر ملائکه رو بر پیغمبر استغفار نمیدونید چطوری توجیه میکنید؟
دعا میکنم.
دعا میکنم. پس فرقی بین صلات ما و صلات ملائکه نیست. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ دلیل دارید؟ نفس دارید؟ نه نفس دارید.
باید تواصل کنه و این ملاحظه
در تقامنه تو هم تواصل کنه برای محلومه چی شده؟ بله.
سنی ها برای
امرونانی نمیگن خبران را 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 خ استغفار به معنی حقیقی ممکنه نباشه. فرض کنید ما یه گناهی هم نکرده باشیم، استغفار همینطوری میکنیم، نظر به گناهی هم نیستیم، خودش برای ما ثوابی داره یا نداره، ارتفاع درجه هست یا نیست استغفار. ما نمیتونیم، به ما اجازه ندادن، به ما اجازه ندادن. بله چی فرمودی؟ حالا اگر استغفار برای از جانب ملائکه برای پیغمبر جایز نباشه، همونطور که میفهمن حمل بر دعا میکنه، اگر هم جایز باشه چنانچه بعضی ها گفتن حمل بر استغفار میکنیم. ما خیلی ضرورتی نداره که از گفته دیگران دفاع کنیم. گفتن صلات از ملائکه به من استغفاره، حالا چه بر ما باشد چه بر پیغمبر توضیح داده نشده، تفصیلی داده نشده. اگر استغفار ملائکه بر پیغمبر غلط باشه، ما تخصیص میزنیم، میگیم استغفار، میگیم صلات ملائکه برای غیر پیغمبر و غیر معصومین استغفار، برای اونهای دیگه دعاست، یعنی مثل صلاتی است که ما بر پیغمبر میفرسیم که دعا میکنیم. به این ترتیب مشکل حل میشه. و صلات هی لغتا الدعا. و صلات، بله، بعد حمد، بعد حمد واجب الوجود و بعد صلات علی سید انبیاء. واجب الوجود نه، بعد حمد واجب الوجود و بعد از صلات. ببین چه ربطی به هم دارن. اونو من نشر آوردیم، اینو معرفی میگیریم. اون نشر آوردنش مناسبت داشت، اینو معرفی بودنش اشکال نداره. حتی بر حمده بر و صلات عبارت لغتن دعا هست. و ازا اسند الالله تعالی فالمراد از صلات رحمت هست. در سها هم همینو گفته، قالت سها از صلات و ادعا و من الله الرحمه. تا اینجا مشکلی نداریم، به خاطر اینکه صلات رو مطلقا دعا گرفته، فقط وقتی اسناد به خدا داده میشه رحمت گرفته میشه. چه صلات از ملائکه باشه چه صلات از بشر باشه، مطلقا به معنای دعاست، فقط وقتی که از خدا باشه به معنای رحمته. تا اینجا مشکلی نداریم. و در قاموس گفته صلات به معنای دعا میاد، به معنای رحمت میاد، به معنای استغفار میاد، به معنای حسن و ثناء من الله علی رسوله هم میاد، یعنی ثناء نیک فرستادن از جانب خدا بر رسول، که سلام فرستادن، ثناء فرستادن. این چهار تا معنا برای صلات هست. حالا کدوم یک از این معانی مربوط به بشره، کدام یک مربوط به خداست، کدام یک مربوط به ملائکه است، توضیحی در قاموس نیامده، فقط گفته این چهار تا معنا رو میتونیم برای صلات داشته باشیم. تا اینجا پس اشکالی نداریم. بله نه، من الله به همه بخوره، به استغفارم بخوره، به دعام بخوره، نمیشه. خدا دعا بکند بر رسول یا خدا استغفار کند بر رسول، از جانب خدا و خدا دعا و استغفار خیلی معنا نداره. این من الله علی رسول فقط به همین حسن ثنا، به این اخیری مرتبطه، حسن ثنایی که خدا بر رسولش دارد. و قیله، بعضی ها گفتن، الان اونم به صورت قیله داریم میگیم، خیلی تاییدش هم شاید نکنیم، هیه یعنی صلات من الله رحمت است، من الملائکه استغفار است، من الناس ادعا است. اشکالی که ایشون کردن اشکال بر این تیکه بود، بقیه مطالب مشکلی نداره. این تیکه را اگر تونستیم با اون توجیهاتی که عرض کردم حل کنیم، حل میکنیم. نتونستیم توجیه کنیم، میگیم صلاتی که از ملائکه به معنی استغفار، صلاتی که اونها بر ماها دارن، صلاتی که بر انبیا و ائمه علیهم السلام دارن، صلات به معنای دعا است، به معنی استغفار نیست. و هیه تستعملو به علا مطلقا، یعنی صلات با علا استعمال میشه، مطلقا، مطلقا یعنی از هر کس باشد و به هر معنا که باشد، از خدا باشد، از ملائکه باشد، از بشر باشد و به هر معنا که باشد، صلات با علا متعدی میشه. قال الله تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که صلات الله هست صلات ملائکه هست، هر دو هم با علا متعدی شده، یصلون علی النبی. عبارت بعدی صلوا علیه، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که عبارت بعدی هم با علیه آمده، صلوا رو با علا متعدی کرده، با اینکه صلات مربوط به ماست. پس صلات چه مربوط به ما باشه، چه مربوط به خدا، چه مربوط به ملائکه، از هر کی صادر بشه با علا متعدی میشه. خب علا سید، سید رو من اشتقاق سید رو بیان میکنم. این فرمان از ساده گرفته شده، سادم از وفه واویه، سبده بوده، بعد شده سوید، سوید یا سیوید، هر دو رو گفتن، یعنی واو رو باقی گذاشتیم، وزن فیل دادیم شد سیوید، وزن فعیل دادیم شد سوید، وزن فعیل که عین الفعل جلو باشد یا یه زائده بعدن میشه سوید، وزن فعیل که یه زائد جلو باشد عین بعدن باشد میشه سوید. هر دو اشتقاق گفته شده و هر دو رو هم بعد از تبدیل خوندیم سید. سید در اصل ساده بوده، بعد سید شده یا سوید شده، در هر دو حال واف تبدیل به یه شده و ادغام شده، شده سید. خیلی مطلب نداره، اصلش سید بوده، یعنی دو تا یه کنار هم، اصلش سید بوده، اصل اصلش یا سید بوده یا سوید بوده. بله الان داریم میخونیم. بله علا فعیل، فعیل نه، علا فعیل، یعنی سید علا فعیله، فعیل یعنی سوید، حالا شده سید، سید دو تا یه داره، الان سیده با تشدید، قبلش با تفکیش بوده سید، قبل قبلش سوید بوده یا سید بوده. فعیل است از صادق و مهو، صادق و مهو یا صادق و مهو، یسود هم سیادتن و سودتن و سیدودتن، همه اینها گفته شده. فهوه یعنی صفت مشبهش میشه سید، صفت میشه سید. و این دل بحریین اصلش فیعل بوده، یعنی سید بوده نه سید. کذاف سه ها بله
درسته.
بله سودت درسته. یا سودت، سودت و سودت هر دو درسته، مثل مؤمن و مؤمن. انبیا رو می فرماد یا جمع نبیه یا جمع نبیه، یا آخرش حمزه داره یا آخرش یه داره. اگر حمزه داشته باشه از نبعه گرفته شده به معنای خبر داد، اگر یه داشته باشه از نبوه گرفته شده به معنای ارتفاع بلندی. پیغمبر، هر پیغمبری میخواد باشه، چه پیغمبر ما چه پیغمبر دیگه، نبی اند، یعنی خبر بهشون داده میشه. نبی صفت به معنی مفعول، یعنی خبر از قبل بهشون داده میشه. یا نبی جن یعنی مرتفع اند، با شرافت اند. حالا هر کدوم از این دوتا رو در اینجا اراده کنیم درسته. نبی یعنی خبر داده شده به اخبار غیبی، یا نبی یعنی تشرف پیدا کرده و شریف قرار داده شده. البته ما به طور مطلق داریم عرض میکنیم، اشاره کردم که این بحث مطلقه. حالا ممکنه این بحث مطلق در یه جا تخصیص بخوره، مثلا نسبت به پیغمبر ما نبی گفته نشه، نبی گفته بشه، ولی به طور مطلق داریم بحث میکنیم که نبی و نبی جایز است و هر کدوم معناش چیه. بله ممکنه نسبت به پیغمبر ما مثلا اگه خودشون نفی کرده باشن نفی کنیم، بعضی هاشون اونی که اثبات کردن اثبات کن. انبیا جمع نبی است و اصل نبی با یه نبی با همزه بوده بر وزن فعیل و گرفته شده از نبع، نبع به معنی خبر. اگر نبی صفت به معنی مفعول باشه یعنی خبر داده شده، از غیب خبر داده شده. اگر نبی صفت به معنی فاعل باشه یعنی خبر دهنده، شارح به معنی فاعل میگیره. لانه انبا عن الله تعالی، از خدا خبر میده و میگه خدا این احکام رو، اولا این اوصاف رو دارد، موجود است و واحد است و این اوصاف رو دارد، ثانیا این دستورها رو برای شما گفته که من به شما ابلاغ کنم، داره خبر میده از خدا، لذا میشه نبی. یا نبی بدون همزه خونده میشه، اون هم بر وزن فعیله، منتها این دیگه به معنی مفعوله. اون قبلی میتونست معنی مفعول باشه و به معنی فاعل باشه، این به معنی مفعوله، یعنی مشرف که تشرف براش حاصل شده. مشتق از نبوت و نبوت مرتفع من الارض، یعنی قسمت های مرتفع زمین رو میگن نبوت. ایو غلطه، ای شرف علا سائر الخلق، نبی موجودی است که بر سائر خلق شرافت داده شده. سائر در اینجا به معنی بقیه است. اگر منظور نبی خودمون باشه سائر در اینجا به معنی جمیعه، چون نبی بر جمیع خلق، نبی ما بر جمیع خلق شرافت داده شده. ولی چون بحثمون در نبی مطلقه، سائر به معنی جمیع نمیگیریم، سائر به معنی بقیه میگیریم، یعنی بر بقیه خلق شرافت داده شده، این بر غیر نبی، بر غیر نبی شرافت داده شده. بر سائر خلق غیر از خودش ببیند. بله اگه به پیغمبرم و پیغمبر خود ما اطلاق کنید، سائر به معنی بقیه میتونید بگید، به شرطی که یعنی بقیه یعنی غیر از خودش. فکل ذالک فی السها، در سها این همه مطالب ادبی آمده. خب حالا بعد از این که صلات بر سید انبیا فرستاد، سید انبیا رو معرفی میکنه و هوه یعنی سید و انبیا الله، هوه نبی جناب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. خب به چه دلیل این پیغمبر سید انبیاه؟ سه دلیل اقامه میکنن بر سید بودن، این لکونهی دلیل بر سید انبیا بودن پیغمبر ماست. دلیل اول اینه که خاتم اونهاست، نفسم داریم بر این که خاتمه، این مقدمه اول. مقدمه دوم، و خاتم اشیاء افضل از اشیائه، نتیجه اینه که پیغمبر ما افضل از بقیه است، چون سیر همه موجودات به سمت کماله، خاتمه موجودات کمالشون هست نسبت به گذشتشون. منتها موجودات مختلفن، یه انسانی مثلا ممکنه که به سمت انسان شدن میره، خاتمش که فناء فی الله، این اشرف است از بدایتش یا حالت وسطیش، حالتهای آخرش اشرفه. انسانی هم که به سمت حیوانیت میره، اون آخر سر در حیوانیت به کمال میرسه، پس باز خاتمش اشرف است از قبل، منتها هر کس به حساب خودش. همه موجودات، نه که سیر طبیعی همه موجودات به سمت کماله، همیشه خاتمه قوی تر از بدایته. خب پیغمبران ما هم که فرستاده میشدن در همین جهان که این قاعده حاکمه فرستاده شدن، پس اونها هم باید سیر تکاملی رو طی می‌کردن، منتها گاهی از اوقات به یه ختمی می‌رسیدن که ختمای وسطی بود. مثلا به حضرت نوح که می‌رسید یک شکوفای خاصی پیدا می‌کرد، اینجا یه ختم موقت اتفاق می‌افتاد. دو مرتبه می‌آمد به حضرت ابراهیم همینطور، وقتی به طور کامل ختم شد باید کمال نهایی حاصل میشد. بنابراین کمال نهایی ارسال رسول با آخرین پیغمبر حاصل شده و این جهت خاتم بوده و خاتم هم همونطور که عرض کردم به لحاظ این کبرا اشرف از قبلی هاست. با این بیانی که توضیح داده شد خاتم اشرف است از قبلی ها. این قیاس به این صورت حاصل تنظیم میشه که پیغمبر خاتم الانبیا بوده و خاتم الانبیا اشرف الانبیا و سید الانبیا است، پس پیغمبر ما سید الانبیا است. این دلیل اول. بله؟ بله، در قوس سعود، البته در قوس سعود خاتم هر شیء اشرفه. در قوس نزول درست میفهمید؟ در قوس نزول نه، من باید قید قوس سعود رو میگفتم، غافل شدم. در قوس سعود که البته جهان داره به قوس سعود میره، به قوس نزولش مال قبله که ما اصلا کاری به قوس نزول نداریم. بحث ما در این جهانی که داره به سمت قوس سعود میره، یعنی به سمت کمال میره، همه موجودات اینا چه فردی چه اجتماعی چه جوهری چه ارسال رسول، همه اینا به سمت کمالند. وقتی نهایتشون اکمل است از بدایتشون. این قانون کلی است که خاتم هر شیء اکمل درجات اون شیه. در رسالت هم همینطور. مبتدا اشرفه، در قصه نزول مبتدا اشرفه. خب این دلیل اول بود، لکونهی خاتمهم، لکونهی خاتمهم یا خاتمهم به نفس، هر دو جور خونده شده، هم خاتم هم خاتم. خاتم این نهایت دهن انتها، خاتم هم که نیگر انگشتره، که توی انگشتر خاتم ارزشش بیشتر از بقیه اجزایه. بله تمام میشه.
از این کلمه
باید سوش میگن خاتم نیست خاتمه. بله بله، پس هم خاتم درسته هم خاتم درسته. خاتم یعنی ختم کننده، خاتم یعنی اون مهری که زده میشه و با اون مهر نامه تمام میشه، یا نگینی که در انگشتر است که اشرف از سایر اجزای انگشتر.
اینجا با دلیلی که
اعظم بود خاتم برد، البته خاتم برد، دلیل میشه خاتم. خاتم هم ابی نداره، چون باز بالاخره خاتم یه جور منتهی کننده است دیگه. مهری که بر نامه زده میشه به معنای تمام شدن نامه است. پس خاتم یا خاتم هر دو معنی متممه. وقت متمم که باشه باید کامل باشه، آخرین نهایت باید کامل باشه. خاتم یعنی ما یختمو به. خب لکونه خاتمهم یا خاتمهم به نفس، به نفس متعلق به خاتم بودنه. با نفس داریم که ایشون خاتمه یا خاتمه. اگر خاتمه با همون کبرایی که زمین میکردیم نتیجه میگیریم که سیدم هست. این دلیل اول. ولی من الله خاتمهم به نفس من الله المستلزم للفضل علیهم. المستلزم للفضل علیهم متعلق صفت برای خاتمیت و اشاره به اون کبرایی است که عرض کردم که خاتم بودن مستلزم فضیلت داشتن بر بقیه انبیاء. که فضیلت هم عرض کردم از کجا این استلزام در آمد؟ از همون حرکت سعودی که در نظام طبیعت داره اتفاق میفته. از اونجا فهمیدیم که خاتم بودن مستلزم فضیلت داشتنه. پس صارح به هر دو مقدمه اشاره کرده، به صغرا اشاره کرده به قولش لکونهی خاتمهم به نفس من الله، به کبرا اشاره کرده به المستلزم بالفضل علیهم. وقت نتیجه گرفته که پس پیغمبر ما سید انبیا هستند. دلیل دوم، لاجماع الامت علی ذلک، امت اجماع دارن که حضرت سید انبیا بودند. و اجماع هم در کلام معتبره، فلسفه نمیخونیم که بگید به اجماع چرا تمسک کردی، کلام میخونیم و در کلام اجماع معتبره، دلیل به حساب میاد. به همین جهت هم ما در اینجا به عنوان دلیل مطرحش کردیم. اجماع هم اجماعیست که هیچ کس توش مخالفت نداره، همه امت معتقدن که پیغمبر سید انبیا بودن. دلیل سوم، دلیل سوم با خبر، با خبر مشهور ثابت شده که حضرت سیدل بشرن، اگر سید البشرن، چون انبیا هم از افراد بشرن، قهرن سید الانبیا هم خواهند بود. ولکنهی سید البشر، سید البشر کمسته حرف الخبر، یعنی در خبر مشهور هم این چنین آمده، اگر سید بشر است فیکون سید الانبیا ایزن، چون انبیا هم از بشر هم دیگه، اگر حضرت بر تمام افراد بشر تفوق و فضیلت داشته باشه، بر انبیا هم تفوق و فضیلت دارن. حالا برای ما کافیه، ما در بین مسلمان ها داریم ادعا میکنیم، ولی اجماع به درد مسلمان ها میخوره. دلیل اول هم همینطور، دلیل اول هم اونا خاتمیت پیغمبر رو قبول ندارن، اصلا پیغمبرش رو قبول ندارن دیگران، یعنی مسیحیت و یهودیت، پیغمبری ایشون رو قبول ندارن، پس برسه به خاتمیتشون، دلائلشون به درد اونا نمیخوره. اما هم کاری به اونا نداریم، ما داریم کلام اسلامی میخونیم، در محدود اسلام داریم بحث میکنیم، به اونا کاری نداریم. اجماع اجماع امت، امت خودمون، اجماع امت یعنی امت اسلام، نه اجماع امت یعنی اجماع بشر. اجماع بشر که نمیگیم، اجماع امت رو میگیم، امت یعنی امت خودمون. نه اون اجماع نبود، اجماعی که ما میگیم، چه اجماع، این اجماعی که در اینجا داریم به هر کدوم از تفاسیر، به هر کدوم از تفسیرین تفسیر شود تحقق داره. چه اجماع به نظر ما که معصوم درش هست، این میشه اجماع حجت. چه اجماع به نظر اهل سنت که اجماع کل امته، به طوری که یک نفر هم استثناء نشه. اجماعی که در اینجا محقق است به هر دو معنا محققه، هم اجماعی که معصوم درش مندرجه شیعه بهش اعتبار میده، هم اجماعی که کل امت دارند که سنی بهش اعتبار میده. هر دو اجماعها در اینجا محققه، بنابراین اجماع اجماع معتبریه. منتها همونطور که عرض کردم مربوط به مسلمینه، مربوط به یهود و نصارا و امثال ذلک نیست، ما با اونام کار نداریم. بله، اگر ائمه ما، سوال خوبیه، میفرمان با طبق اون قاعده‌ای که گفتی که خاتم باید اشرف باشه، امام زمان باید اشرف از حضرت امیر باشن، چون ایشون نهایتاً حضرت امیر ودایتن. جوابی که عرض میکنیم، اونجایی که سیری باشد اون قاعده درسته. در بین انبیا شریعت داشت سیر میکرد، هی رو به کمال میرفت، رو به کمال میرفت تا رسید به اکمل که شریعت اسلامه. ولی در بین اوصیای پیغمبر، اون شریعتی که پیغمبر آورده دیگه رو به کمال نمیره، همون تبیین بیشتری میشه. بنابراین این قاعده در بین اوصیای پیغمبر دیگه جاری نمیشه، چون اونها سیر تکاملی برای شریعت نداشتن که ما بگیم آخریشون افضل از اولیشونه. توجه میکنی چه از میکنم؟ فرق از بین اون سیری که انبیا داشتن و سیری که معصومین ما، ائمه ما علیهم السلام داشتن. اون معصومین، انبیا، شریعت رو می آوردن، هی رو به کمال می رسوندن، اکثرن تا کمال نسبی پیدا می شد در زمان حضرت نوح، زمان حضرت ابراهیم، بعد وقتی به زمان حضرت رسول رسید کمال مطلق پیدا شد، کمال دیگه به حد نهایی کامل شد، شریعت به طرف کمال می رفت. اما در زمان پیغمبر و زمان اوصیا دیگه کمال خودش رو پیدا کرد، دوباره اکمل نشد. یعنی ائمه ما اینطور نبودن که هر کدوم که بعد می اومدن کاملتر کنن شریعت قبلو، تبیین می شد ولی کاملتر نمی شد. پس اون قاعده در اینها جاری نیست. اما صرف حضور در زمان دلیل بر کمال و خاتمیت نیست. بله، مثلا حضرت امیر زمانشون جلوتر بود، حضرت امام زمان زمانشون بعدتره، این دلیل بر بالاتر بودن نیست. و الا لازمش اینه که آخرین انسانی که تو دنیا میاد از حضرت رسول هم بالاتر بره، یا کسانی که بعد از پیغمبر میان از پیغمبر بالاتر باشن. اینطور نیست، اختلاف زمانی که شرافت نمیاره، اختلاف در اون مسیری که مسیر تکامله باعث میشه که اون آخرین فرد کاملتر باشه. مسیر اسلام در بین ائمه مسیر تکامل نبوده، ولی در بین انبیا مسیر دین مسیر تکامل بوده. لذا وقتی به آخرین نبی میرسیم کاملترین نبی است، ولی وقتی به آخرین امام میرسیم لازم نیست کاملترین امام باشه. از کدام هدف های نسلی اینجا گفت؟ از کدام مشکل به اون صورت حل بشه؟ بله، بعدی ها اینطور نبود که هر آخری هر بعدی کامل تر از قبلی باشه. بعد از ابراهیم هیچ کی کامل تر از حضرت ابراهیم نیامد تا حضرت رسول شد. حتی حضرت موسی و حضرت عیسی هم ظاهرا به کمال حضرت ابراهیم نرسیدن.
حضرت
حالا اون رو رو بیدونم پیلو باید توجیه کرد، ولی حضرت ابراهیم ظاهرن از حضرت نوح هم بالاتر بودن. بله ظاهرن بالاتر بودن، ظاهرش اینه که حضرت نوح بالاتره. از می کنم باید توجیه بشه، بنابرای قول کسانی که میگن حضرت ابراهیم بالاتر بودن باید توجیه بشه، ولی ظاهر آیه اینه که حضرت نوح بالاتر بوده، چون نمیده من شیعت نوح لا ابراهیم.
اکبر بخون دین بابا یا ما تو مرسل میگوی رسول الله میگی تو ما این رو داری کامل کردیم با چیزی بلایت میگوی کامل میشین نه با خاتمی رسول الله.
ولی خب باز در زمان حضرت رسول این اتفاقات افتاد دیگه، دین کامل شد. ولی بالاخره پیغمبر کامل شد دیگه. درست پیغمبر با آمدن ولایت دینش کامل شد، ولی این دین کامل رو پیغمبر درست کرده رفت، بنابراین کارش انجام داد. توجه میکنی؟ یعنی اون اکمل ادیان رو آورد، منتها اکمل ادیان رو وقتی میخواست بیاره اول قسمتی که بیان کرده بود آخر سرم اون آخرین حلقه شو بیان کرد. ولی ذالک لذالک، یعنی چون سید البشر بر ایشون تطبیق میکند تنها، سید الانبیا بر ایشون تطبیق میکند به تنها، لذا ایشون اسم پیغمبر رو نیاورد. وقتی داشت صلات می آورد بر پیغمبر اسم پیغمبر رو نیاورد، چون یه صفتی ذکر کرد که بر غیر پیغمبر تطبیق نمی کرد، بنابراین با ذکر اون صفت از ذکر موصوف بی نیاز شد. همونطور که در واجب الوجود این کار کرد، وقتی می گفت بعد حمد واجب الوجود اسم خدا رو نیاورد، چرا؟ چون اخص صفات رو ذکر کرده بود و با ذکر اخص صفات اشاره به ذات کرده بود. اینجا یکی از صفاتی که مخصوص پیغمبر ذکر کرده و با اون اشاره به اسم پیغمبر شده، دیگه احتیاج نبود که اسم پیغمبر رو بیاره. ولی ذالک، یعنی چون این سید الانبیا مخصوص پیغمبره و صفت خاص ایشونه، ترک المصنف موصوف را، یعنی اسم پیغمبر رو که موصوف به سید الانبیا دیگه ذکر نکرد. لتعینه به هذا الوصف، چون حضرت یا اسم یا موصوف به این وصف تعین داره، این وصف مال کسی دیگه نیست، مال ایشون است متعینن. کما فی القرینه السابقه، قرینه به معنای اون فراز جمله، یعنی در قرینه سابقه که قرینه این جمله هست، اون عدل این جمله است، اون یک قرینه، این یک قرینه. اون در جمله سابق هم همینطور بود، یعنی واجب الوجود رو که اخص صفات بود ذکر کرد و با ذکر اخص صفات از ذکر موصوف بی‌نیاز شد. در اینجا هم با ذکر سید الانبیا که اخص صفاته از ذکر موصوف بی‌نیاز شد. پس همین وضعی که در این قرینه داریم در قرینه سابق هم داشتیم. کما فی القرینه السابقه، یعنی جمله و فراز قبلی که بعد حمد واجب الوجود بود. خب تمام شد. در این دو قرینه توجه کردید که موصوف ذکر نشد، ولی تو بعضی نسخ میبینیم که موصوف رو در هر دو ذکر کرده. ایشون میفرماد اون نسخ قابل اعتماد نیستن و ما قدیو جسی بعض نسخ ها هنا، یعنی در این بخش از کلام مصنف ها هنا، یعنی در این قرینه، در این قرینه که وصلات علی سید انبیاء هست و در قرینه سابقه که بعد حمد واجب الوجود هست، اون چه چیاف می شود در این دو قرینه عبارت هست از تصریح به ذکر موصوف. هم در قرینه قبل موصوف ذکر کرده، هم در این قرینه موصوف ذکر کرده. ما یوجد فی بعض نسخ فلیسه به معتمدین، در اینجا معتمد نیست، مورد اعتماد نیست، لذا ما قبولش نمی کنیم. خب علا بعد داره و علا اکرم احبائه، یعنی و صلات و علا اکرم احبائه. بحثی در علا داریم که آیا علا بخونیم یا علی بخونیم. اگر علا بخونیم عطف میشه بر علا سید انبیاء، وقت صلات بر سرش داخل میشه، و صلاتو علی سید انبیاء و صلاتو علی اکرم احبای. اما اگه علی بخونیم عطف میشه بر سید، عطف بر علی سید نمیشه، عطف بر سید میشه اون وقت و صلاتو علی داخل میشه، و صلاتو علی سید انبیاء و صلاتو علی علی اکرم احبای. حالا علا بخونیم یا علی بخونیم؟ ایشون میگه که وجهی برای خوندن علی نداریم، چون لازمش اینه که بله وجهی برای خوندن علی نداریم چون لازمش اینه که از بین ائمه فقط یکیشون زشت بشه، در حالی که ایشون میخواد بر همه صلوات بفرسته. و علی علی اکرم احبائه باعث میشه که فقط بر حضرت امیر صلوات فرستاده شده باشه، در حالی که ایشون بر همه میخواد صلوات بفرسته. بله چرا دیگه، اکرم احبائه میشه علی، علی علی اکرم احبائه فقط مخصوص حضرت امیر میشه، ولی علا اکرم احبائه بعدن توضیح میدیم که اکرم رو میتونیم متعدد بگیریم، بعدن توضیح میدیم که اکرم رو میتونیم متعدد بگیریم و شامل همه معصومین قرارشون بدیم، اون بعدن توضیح داده میشه. پس دلیلی نداریم برای این که اینجا علی بخونیم، یعنی اسم قرار بدیم. اینجا حرف علاست، علی نیست، و علا حرف جر است نه اسم مجرور. یعنی علی نیست که مجرور به اون علا باشه، علاست که معطوف است، بله نه اسم مجروری که معطوف باشد بر سید انبیا، بلکه حرف جری است که معطوف است بر علا سید الانبیا. اذلا و تلا یعنی وجهی برای اسم بودن نداریم. بعضیا برای اسم بودن وجهی درست کردن که وجهی برای اسم بودن داریم. و اون اینه که پیغمبر بر طبق نقلی فرمودن من فصل بینی و بین آلی به علا لم ینل شفاعتی، کسی که در وقت صلوات فرستادن بین من و بین آل من علا رو فاصله کند لم ینل شفاعتی، به شفاعت من نمیرسه. این حدیث ما رو از آوردن علا من میکند، یعنی اگر صلات بر پیغمبر فرستادیم وقتی میخواییم بر حضرت امیر یا بقیه صلات بفرستیم علا رو نباید بیاریم. در اینجا اگر ما علا اکرم اوسی حباه بخونیم علا بر سر آل در آمده، تو اکرم حباهی میشه آل، علا بر سر آل در آمده، یعنی مصنف به اون ممنوع عمل کرده، و فرض اینه که مصنف سعیش بر اینه که به ممنوع شرعی عمل نکنه، پس حتما علا رو نیورده. اگر علا رو نیورده علی رو آورده. این وجه رو بعضی در اینجا احتمال دادن و به این مناسبت گفتن که اینجا رو باید علی بخونیم علا نخونیم. جوابی که ایشون میده اینه که این حدیث ثابت نشده، این حدیث رو سنی ها نقل میکنن، ثابت نشده. ثانیاً بر فرض سندش قوی باشه معارض است به مثلش بلکه به امثالش، یعنی این طرف دلائل فراوان داریم که علا بر سر آل آمده، تو خود ادعیه هم علا رو آوردن، تو خود ادعیه هم که مراجعه میکنیم که از خود ائمه صادر شده میبینیم علا رو بر سر آل داخل کردن. پس این حدیث اولا ثابت نیست، ثانیا بر سر ثابت روشه معارضه. مرحوم ادیب نیشابوری یک جواب سومی هم میدادن، جالب بود، میفرمودن این حدیث بر فرض ثابت باشه غلط خوندید شما، من فصل بینی و بین آلی به علی لم ینل شفاعتی، نه به علا، یعنی کسی که علی رو جز آل من ندونه به شفاعت من نمیرسه. من فصل بینی و بین آلی به علی لم ینل شفاعتی، یعنی اگر او رو جدا کنه از آل من بگه این جز آل من نیست لم ینل شفاعتی، و درست هم همینه. علا چه نقشی داره که خود پیغمبر تهدید بکنه؟ آوردن الان مگه چه مشکلی درست میکنه که پیغمبر تهدید کنه؟ مثلا این حدیث اگر الان خونده بشه معنا نمیشه، چون اصلا هیچ ضرری وارد نمیشه بر پیغمبر یا آل پیغمبر که الان بیاد، حالا چه الان بیاد چه الان اهمیتی نداره. پس معلوم میشه اون منفصل بینی و بین آلی به علی درسته. شما از باب این که از علی بعدتون میامده سعی کردید اونجرم که علی بوده علا بخونید. و ماروویه، این ماروویه میخواد وجهی درست کند بر این که علا درست است علی درست است علا درست نیست. آن چی که روایت شده در این که دخول علا بر آل ممنوع است، پس باید در اینجا هم علا نخونیم که به ممنوع عمل نشده باشه، آن چه که روایت شده تغییر و معمول، یعنی مورد عمل قرار نگرفته جدن، یا اگر هم مورد عمل قرار گرفته باشد معارضون به ما یدل علی خلافه، و چون بر خلافش ما دلیل داریم باید ازش رفعیت کنیم.